ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ترکیه اعلام کرد عملیات نظامی در منطقه کردنشین افرین سوریه با ایران و روسیه هماهنگ خواهد بود. احمد علم الهدی در نامه‌ای به دبیر شورای امنیت ملی دخالت داشتن در اعتراض‌های شهر مشهد را تکذیب کرد. و سازمان زندان‌ها اجبار بازداشت شدگان به مصرف دارو را تکذیب کرد. وزیر خارجه ترکیه میگوید روسیه نباید با عملیات نظامی آنکارا در منطقه کردنشین افرین در خاک سوریه مخالفت کند. مولود چاوشوغلو روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی CNN ترک گفت که آنکارا در مورد عملیات هوایی در منطقه افرین با روسیه و ایران هماهنگ خواهد بود. در همین حال در ترکیه اعلام شد که رئیس ستاد و رئیس اطلاعات ارتش ترکیه برای مذاکره در مورد وضعیت امنیتی منطقه و تحولات در سوریه به مسکو سفر کردند. در همین حال رسانه‌های کرد زبان منطقه از تظاهرات در شهر افرین علیه تحرکات نیروهای ترکیه خبر می‌دهند. آنکارا شبه نظامیان کرد که کنترل افرین و مناطق دیگر در امتداد مرز سوریه ترکیه را در اختیار دارند، دنباله نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK می‌داند و می‌خواهد از شکل‌گیری یک منطقه کردنشین در مرزهای جنوبی خود جلوگیری کند. احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در نامه‌ای به دبیر شورای امنیت ملی دخالت داشتن در اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در این شهر را تکذیب کرد. نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در نامه خود خطاب به علی شمخانی می‌گوید افرادی که او آنها را مسئول در نظام معرفی می‌کند در مورد نقش وی در اعتراض‌های اخیر اتهاماتی بیان داشتند. آقای علم الهدی در ادامه نقطه آغاز اعتراض‌ها را نه شهر مشهد که تهران معرفی می‌کند و می‌گوید که در آن روز هم در سفر بوده است. احمد علم الهدی یک روز پس از آغاز اعتراض‌ها و تظاهرات در شهر مشهد در نماز جمعه گفته بود مردم حق دارند حل شدن مشکلات معیشتی خود را مطالبه کنند و باید مسئولان نیز برای حل مشکلات آنها کار کنند. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی بعد از نارامی‌های اخیر کشورهای خارجی و جناح‌های حکومتی مخالف خود را مسئول آغاز اعتراض‌ها معرفی می‌کنند. روابط عمومی سازمان زندان‌ها اجبار بازداشت شدگان به مصرف دارو را تکذیب کرد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس 26 دی ماه گفته بود یکی از زندانیانی که اخیراً در زندان فوت کرد در تماس با خانواده خود گفته بود که زندانیان به خوردن قرص‌هایی مجبور شده اند که حال آنها را بد می‌کرده است. در حالی که منابع و فعالان حقوق بشری از کشته شدن 3 تا 5 تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر در بازداشتگاه‌های ایران خبر می‌دهند، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تنها خودکشی و مرگ 2 نفر را در این مدت پذیرفتند و ادعا می‌کنند که آنها در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت نشده بودند. در همین زمینه پروانه صلاح‌شوری نماینده تهران در مجلس با ابراز نگرانی نسبت به تعداد کشته شدگان در زندان‌ها، سازمان زندان‌ها را مسئول جان زندانیان دانست و خواستار پاسخگویی این سازمان شد. و مقام‌های چینی اعلام کردند لکه‌های نفتی ناشی از غرق شدن نفتکش ایرانی در شرق دریای چین منطقه‌ای به وسعت 100 کیلومتر مربع را پوشانده است. وزارت حمل و نقل چین روز چهارشنبه اعلام کرد که مکان نفتکش سانچی در عمق 115 متری شناسایی شده و گروه‌های تجسس در حال آماده سازی برای فرستادن ربات‌ها به منظور تجسس در داخل این کشتی غرق شده هستند.
اینجا رادیو فرداست.
نزدیک به 2 هفته از آرام شدن التهاب‌ها و اعتراضات در بیش از 100 شهر ایران می‌گذرد. اما موج نگرانی‌ها در مورد بازداشتی‌ها و رقم خوردن کهریزکی دیگر هر روز بیش از پیش اوج می‌گیرد. سمیرا قرایی و جزئیات بیشتر این گزارش.
خیابان‌های ایران در حالی از حضور معترضان و تظاهرات کنندگان خالی شده که زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در هفته‌های اخیر میزبان تعداد زیادی از این معترضان شدند. وضعیت بسیاری از افراد دستگیر شده نامشخص است. کجا نگهداری می‌شوند؟ اتهامشان چیست؟ در کدام دادگاه صالح تفهیم اتهام شدند و آیا حق دسترسی به وکیل را دارند؟ ده ها سوال نظیر این همچنان بی جواب است. روز یکشنبه هفته جاری محسنی رئیس سخنگوی قوه قضایی دستگیری افراد در جریان آنچه به زبان جمهوری اسلامی اغتشاشات نامیده می شود را بدیهی جلوه داده بود و گفته بود با این حال ممکن است بین این افراد تعدادی هم فریب خورده باشند، کم گناه و کم سن و سال باشند و قوه قضایی به نیروهای قضایی دادستانها دستور داده تا این افراد را هرچه سریعتر از باقی پالایش کرده و آزاد کند. سخنگوی قوه قضایی مدعی شده بود در پی این تصمیم عده‌ای کثیری بیان که به دادسرا فرستاده شوند آزاد شدند و عده‌ای هم پس از ارسال به دادسرا با وثیقه‌های پایین آزاد شدند. محسنی ری گفته بود تا بعد از ظهر یک شنبه مجموع بازداشتی‌های تهران 55 نفر بوده است. علیرضا آوایی وزیر دادگستری هم روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت تاکید کرده بود که افراد با انگیزه‌های متفاوت در اعتراضات شرکت کردند و باید در زمان بازداشت هم با آنها به اشکال متفاوتی برخورد کرد. وزیر دادگستری تعداد کل بازداشتی‌های فعلی در ایران را کمتر از 100 نفر اعلام کرده است. شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران هم روز چهارشنبه در اصفهان مدعی شده است که تعداد بسیار زیادی از دستگیر شدگان آزاد شدند و تنها عاملان و محرکان اصلی اند که به گفته وی با قدرت و قوت دستگیر شدند و به مقام‌های قضایی تحویل داده شدند. پس آنطور که از صحبت‌های مقام‌های مسئول برمی‌آید، افرادی که مرتکب جرایم کمتری شدند و به گفته مسئولان با فریب فضای مسموم مجازی دست به اعتراض زدند آزاد شدند و حال افرادی که جرایم سنگین تری دارند همچنان در بازداشت به سر میبرند. همین مسئله موجب نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر شده که نمیدانند در زندانها با این افراد چگونه برخورد میشود. آمار کشته شدگان در جریان بازجویی که دو تن از آنها تایید شده است، یعنی وحید حیدری در عراق و سینا قنبری در زندان اوین در تهران، به این نگرانی ها دامن میزند. همچنین گفته محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس مبنی بر این که به زندانیان قرص داده می شود نکته دیگری است که حتی نمایندگان مجلس را به پیگیری پرونده بازداشتی ها و نامنگاری واداشته است. جمهوری اسلامی در هر دو مورد مرگ تایید شده در زندان افراد را معتاد و حامل مواد مخدر جلوه داده است. در مورد مرگ وحید حیدری که در عراق اتفاق افتاد گفته شد که وی 10 گرم هروئین به همراه داشته، که البته بعدتر محمد نجفی وکیل دادگستری ساکن عراق در گفتگو با کمپین حقوق بشر اعلام کرد که وی جوانی ساده از روستای شازند بوده که در روز دوم اعتراضات در عراق دستگیر شده است. همین وکیل دادگستری محمد نجفی روز 25 دی در مقابل خانه‌اش در عراق بازداشت شد. اما گذشته از بازداشت‌هایی که حین اعتراضات رخ داد، همچنان افراد جدیدی به لیست بازداشتی‌ها اضافه می‌شود. محمد مهدوی فر، فعال مدنی و شاعر که اهل آران بیدگل در استان اصفهان است، یکی از دستگیر شدگان اخیر است. آقای مهدوی فر روز یکشنبه 24 دی و در جریان سفری به مشهد دستگیر شد و به زندان مرکزی اصفهان منتقل شد. دانشجویان هم یکی دیگر از گروه‌های هدف در دستگیری‌های مربوط به نارامی‌های اخیر بودند. به گفته محمود صادقی نماینده‌ای که فعالانه امور مربوط به بازداشتی‌ها و کشته شدگان نارامی‌ها را پیگیری می‌کند، مجموعاً 90 دانشجو در سراسر ایران در جریان نارامی‌ها دستگیر شدند. روز سه‌شنبه رسانه‌ها اعلام کردند که لیلا حسین‌زاده دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به قید وثیقه آزاد شده و به خانه بازگشته است. همچنین سهیل آقازاده دیگر دانشجوی بازداشتی هم روز سه‌شنبه به قید وثیقه آزاد شد. علی‌رغم آزادی این دو دانشجو، همچنان از وضعیت دانشجویان دیگر نظیر مهدی توپچی، محسن حق‌شناس و احسان محمدی اطلاعی در دست نیست.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پارلمان اروپا معتقد است پروپاگاندای روسیه بسیار مؤثر بوده و اگر اتحادیه اروپا تلاش خود را برای مقابله با آن دوچندان نکند، در این نبرد شکست خواهد خورد. نفوذ روزافزون رسانه‌های وابسته به کرملین بر افواه عمومی و دستور کار دولت‌ها در اروپا موضوع مناظره بسیار داغ قانونگذاران اروپایی در استراسبورگ بود. مسکو کشورهای غربی را به روسیه حراسی متهم می‌کند. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
قانونگذاران اروپایی نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا را فرا خواندند. بودجه‌ای که به منظور مقابله با پروپاگاندای روسیه اختصاص می‌یابد را از جمله برای تقویت عملکرد گروه ارتباطات راهبردی اتحادیه اروپا تا 10 برابر افزایش دهند. به گفته فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از زمان تأسیس این گروه به منظور مقابله با پروپاگاندای روسیه بیش از 3000 کمپین گمره ساز علیه اتحادیه اروپا شناسایی و خونسا شده. اما به گفته اکثر نمایندگان پارلمان اروپا که چهارشنبه در استراسبورگ در نشستی پیرامون نفوذ پروپاگاندای روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکت کردند، اوضاع همچنان باعث نگرانی شدید است. جولین کین، کمیسر امنیتی اتحادیه اروپا، از کشورهای اروپایی خواست اذعان کنند. پروپاگاندای روسیه می تواند بسیار مؤثر باشد.
مقامات روس اهداف خود از انتشار خبرهای ساختگی را چندان پنهان نمی کنند. در دکترین رسمی نظامی روسیه آمده و از اظهارات نظامیان ارشد این کشور نیز برمی آید که پروپاگاندا و گمراه‌سازی از ابزارهای مشروع است و رسانه‌ها می توانند به عنوان ادوات جنگی به کار گرفته شوند. هرچند این آمریکاست که مهمترین هدف اخبار ساختگی روسیه بوده و هست، اما ما نیز باید تلاش‌های خود را برای مقابله با آن دوچندان کنیم و به ویژه اجازه ندهیم پروپاگاندای کرملین باعث تفرقه در واکنش‌های اعضای اتحادیه اروپا شود.
2 سال پیش پارلمان اروپا قطعنامه را تصویب کرد که در آن از دولت روسیه به دلیل بکارگیری گسترده رسانه‌ها به زبان‌های بین‌المللی، سرویس‌های مولتی‌مدیا، شبکه‌های اجتماعی و ترول‌های اینترنتی با هدف حمله به ارزش‌های دموکراتیک، تفرقه افکنی در اروپا و ترویج وجهه مثبت کرملین به شدت انتقاد شده. چهارشنبه اکثر قانونگذاران اروپایی روسیه را متهم کردند که با مداخله در انتخابات کشورهای مختلف، کمک به جناح‌های چپگرا و راستگرای افراطی، حمایت از جنبش‌های تجزیه طلب و ترویج اخبار ساختگی علیه اصول دموکراسی و کل تمدن غرب عمل می‌کند. همزمان برخی از قانونگذاران اروپایی مسئولین اتحادیه اروپا را متهم کردند که با ترویج دشمنی با روسیه در صددند صدای منتقدان خود را خفه و آزادی بیان را محدود کنند. دنیس بوگوش، کارشناس رسانه، میگوید کشورهای غربی در شناسایی ابعاد پروپاگاندای کرملین در ابتدای راهند.
انتشار اخبار دروغین موضوع جدیدی نیست، اما برخلاف گذشته گمراه‌سازی چون بخشی از جنگ ترکیبی است بسیار پیچیده‌تر شده. مطالعات ما نشان می‌دهد رسانه‌ها و خبرگزاری‌های روسی که برای مخاطبین خارجی کار می‌کنند، همچون اسپوتنیک و راشا تودی با همه زیرمجموعه‌هایشان که به 60 زبان در 140 کشور فعالند، روزی بین 3,000 تا 5,000 خبر تولید می‌کنند که حدود 1% آنها ساختگی است، اما بیش از 25% حاوی آن چیزی است که آنها بعد دیگری از واقعیت می‌نامند. یعنی درباره هر اتفاق جنجالی تا 5-6 توضیح با استدلال و تصویر و نظر کارشناسانه ارائه می شود که کاملا ضد و نقیض است، اما می تواند حقیقت باشد. به عبارت دیگر در رسانه های روسی حقیقت ها آنقدر متعدد است که مفهوم حقیقت از میان می رود. دولت ها و رسانه های غربی تازه با آغاز جنگ در شرق اوکراین که پروپاگاندای کرملین آتش آن را برافروخت با این پدیده آشنا شدند و هنوز به خوبی نمی دانند باید چه کار کرد. در حالی که رسانه های غربی همچنان به دنبال چند صدایی و حفظ تعادل از راه ارائه دیدگاه های متفاوت هستند، رسانه های وابسته به کرملین به دنبال ارائه واقعیت های متفاوتند. به همین دلیل مقابله با آنها بی نهایت دشوار است.
روسیه همواره مداخله در امور داخلی کشورهای غربی را رد کرده. دوشنبه وزیر خارجه روسیه در نشست سالانه مطبوعاتیش با متهم کردن آمریکا و اتحادیه اروپا به ترویج روسیه هراسی، اتهامات آنها درباره جنگ ترکیبی و پروپاگاندای کرملین را پوچ و بی‌اساس دانست. اما چندی پیش ژنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفت کمتر کسی انکار و تکذیب از سوی مسئولین روس را باور دارد. او طی مصاحبه با صدای آمریکا گفت روسیه راهبرد را تکامل بخشیده که در بردرنده پروپاگاندا، سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی و کمپین‌های گمراه کننده است که به گفته وی هنوز راه مقابله با آن باید یافت شود. آنا رایسک، رادیو فردا.
مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همچنان همراه باشید.